بله
اون هم در تلویزیون قزوین. در مناسبت مثل روز مادر یا تولد حضرت علی که در پیش هست، چند تا سفارش رو آماده میکنی برای یک روز؟
ببین چون کارم خونگی هستش و همه از خونه انجام میدم و وسیله خاصی ندارم با یخچال خونه هستش، بیشتر از 7 تا کیک دیگه تواناییشو ندارم، یعنی اصلا سفارش هم داشته باشم که نمیتونم قبول کنم، ولی خب معمولا همین روزی 7 تا.
میترو بشتیراد میتونه همزمان مادر خوبی هم برای امیرعلی و همسر خوبی هم باشد در زندگی برای همسرش.
کار من جوری هستش که هم من هم میتونم نهار به سرم بدم، هم صبحونهشو بدم، همزمان سفارش قبول کنم، هم برم تو مدرسه جای معلمشون وقت روزایی که معلمشون نیست مشارکت داشته باشم تو مدرسهشون، هم بیرون همه کارها میتونم انجام بدم، یعنی حتی بعضی وقتا شده من زمانم اضافه میارم.
خیلی هم عالی. تازه توی هر کدوم از این دیداران ممکنه چند تا مشتری پیدا بکنین برای کیک
خونگی. دقیقاً بهترین تبلیغ برام همینه.
عالیه، یک تیر و چند نشان.
بله.
حرف آخر میترا بهشتی راد، کسی که 5 سال در خانه تونسته برای خودش یک کارگاه کوچیک کیک خونگی بسازه.
به توانایی های خودت ایمان داشته باش، باور داشته باش که تو اگه بخوای کاری انجام بدی 100% به بهترین نحو میتونی اون کار انجام بدی.
یکی از اهداف راه‌اندازی پیش کار و تولید حمایت از کار و اشتغال زنان هست. پس شما بانوی محترمی که داری الان صدای من رو میشنوی و به نحوی در امر تولید و کارآفرینی دستی بر آتش داری، خواهش میکنم که نام خانوادگی تو رو از طریق سامانه پیامکوتاه 30,000 36,37 و مهارتت رو به ما بگو. همکار خوبم باهات گفتگو میکنه حتما. یادتون نره که نامبر خانوادگیتون رو به ما بگید و اینکه شغل حرفتون چی از طریق سامانه پیامکوتاه 30,000 36,37. آقای علی خوش‌سیرت با ما هستن، نصاب درب و کرکره اتوماتیکی و دوربین و البته دوزگیر از کرج و همراه ما هستن. برنامه ما رو بشنون. سپاسگزارم از شما. آی روشن هم با ما هستن، گفتن سلام خوبین، ما عالی هستیم، شما چطورین؟ گفتن از شیراز دارم برنامه شما رو گوش میدم، تولید کننده لوازم پالایشگاه هستم. سپاسگزارم از همراهیتون. آی دولت خواهم با ما هستن، کارآفرین در حوزه ساماندهی مطالبات شرکت ها، که ازتون صمیمانه سپاسگزارم. همینطور آقای علیرضا دیلمی و از شهر چناران دارن برنامه ما رو گوش میدن، تکنیسیان برق هستن و برنامه ما رو خیلی پسندیدن. از همراهی صمیمانه شما سپاسگزارم. دوستانی مثل 0912-44-02 و 0912-27-11 که هشتگ میخوام مهمان رادیو اقتصاد باشم رو به سامانه 30,000 36,37 ارسال کردید، اگر میخواهید که سریعتر شرکت داده بشید و به طور جدی مهمان و حضور پیدا کنید در جشنواره برنامه های رادیو اقتصاد، خواهش میکنم که همین هشتگ رو ارسال کنید به شماره 30,098,98 به همراه نام و نام خانوادگی و کد ملیتون. فراموش نکنید، جا نمونین. خواهشام میکنم مثل شما آقای محمد گاراژیان که مربی ورزشی آنلاین هستن، گفتن که به شما بگن، تایکانه محترم گفتن که اگر کسب و کاری دارید که دارید به ما میگید و خودتون معرفی میکنید، حیفه که در پویش کار و تولید شرکت نکنید، علاوه بر اینکه زحمت میکشید پیام ارسال میکنید، یه عکس هم از محیط کارتون، اینکه حالا خودتون به عنوان تولید کننده و کارآفرین در قاب عکس باشید و محصول نهاییتون رو به ما نشون بدید، هر سه مورد در قاب که باشه، بعد این قاب رو برای ما، این قاب عکس رو برای ما ارسال کنید به آدرس @car_ تولید و یا شماره 0990-3365-707 کلی برای شما مزایا در پی داره. عکستون در رادیو نما نمایش داده میشه، در جشنواره رونق تولید رسانه ملی در رادیو و تلویزیون دعوت میشید، مشکلات کاری شما پیگیری میشه، مشاغل خانگی شما رو ما معرفی میکنیم، باهاتون در برنامه‌های رادیویی گفتگو میکنیم و خلاصه کلی اتفاق خوب برای شما در پی خواهد داشت. و از همه زیباتر این که خاطره شما از راه اندازی کسب و کارتون برای همه شنوندگان نقل میشه. الان این کارو انجام میدین، شما که کسب و کار دارید زنگ میزنید به شماره تلفن 2265 2525 بگید که کسب و کارتون رو چه جوری راه انداختید. اجازه بدید که جوان‌ترها از شما یاد بگیرن. آخ آخ آقای مهدی مروتی گفت من ارشاد دیر رسیدم، ببخشید تکرار نمیشه، این دفعه رو میبخشیم ولی فردا رو دیگه نمیبخشیم. خیلی سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که فردا هم با ما باشید، شنونده هم برنامه 98 و هم برنامه پویش. فردا دست پر بیاین، هم عکساتون رو بیارین، هم بگید که عکس رو فرستادیم، همین که از کسب و کارتون برامون حسابی تعریف کنید. زنده باشید و خداحافظ.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,36,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخاطبان عزیز، دوشنبه های هر هفته رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سلیمانی هستیم و پیرامون موضوع اصلیمون تاریخ تحلیلی صدر اسلام انشاءالله مباحث تقدیم حضور مهربان و صمیمی شما عزیزان خواهد شد. هفته گذشته اگر به خاطر داشته باشی در خصوص حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام و کارآمدی یک حکومت مطالب رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله استفاده کرده باش. اما موضوعی که قرار هست در این برنامه در خصوصش صحبت کنیم اشاره داره به مشکلاتی که سر راه حضرت علی علیه السلام و سر راه حکومتشون بود، به ویژه محدودیت‌هایی که در این مسیر درگیرش بودن. امروز هم حاج‌آقای سلیمانی در جمع ما هستن، بهشون سلام میگم و خوش آمد.
من هم عرض سلام دارم و از خداوند متعال میخوام که به ما توفیق بده در این برنامه نکات مفید و عبرت انگیزی رو خدمتتون تقدیم کنیم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید، متشکرم، باز وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید، انشاءالله همیشه پاینده باشید. بحث امروز رو هم با یک سوال آغاز کنیم و این سوال این که حکومت حضرت علی علیه السلام با مشکل مواجه بود، اگر بود با چه مشکلاتی؟
خدمت شما عرض کنم که جلسه گذشته ما در مورد کارآمدی حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام صحبت کردیم.
بله.
و نکاتی رو نقل کردیم که نشان میداد که حکومت حضرت بسیار حکومت موفقی بود و تونست یک الگویی از حکومت دینی و اسلامی رو در تاریخ به منصه ظهور بگذاره که معیار بشه. و امروز شما میبینید که نه تنها مسلمانان بلکه تو عالم مسیحیت هم توجه به حکومت امیرالمومنین علیه السلام جلب شده و اونها کتاب می نویسن در مورد حضرت با عنوان صوت العدالت الانسانیه.
بله.
یعنی اگر می خواد کسی صدای عدالت رو از حلقوم یک انسان بشنوه، باید از حلقوم امیرالمومنین علیه السلام بشنوه. اوست که تونست عدالت رو خوب بفهمه، خوب پیاده کنه. خب، ولی این حکومت در عین این که خیلی موفق بود، مشکلاتی هم داشت. بهترین شاهد برای مشکلات در حکومت حضرت این استش که بعد از اینکه جنگ صفین به آتش بس منتهی شد، اختلافات در حکومت حضرت زیاد شد. مذاکره با معاویه که یک مذاکره تحمیلی بود، برخی از اصحاب اون رو بر حضرت تحمیل کرده بودن، جواب نداد. یعنی اون مذاکره موفقی نبود و نارضایتی ها بیشتر شد و به دنبال اون یه عده‌ای پیدا شدن که قصد اصلاح هم داشتن، متهجرانی پیدا شدن. اینها نمیتونستن تحلیل کنن که ریشه مشکلات کجاست، فلذا آمدن گفتن یکی از ریشه های مشکلات امیرالمومنین علیه السلام هستش.
خود شخص،
بله خود، یعنی ابن ولجم از طرفدارای امیرالمومنین علیه السلام بود. خوارج که با حضرت جنگیدن یه روزی جزء سپاه امیرالمومنین علیه السلام بودن تو جنگ جمل و صفین. خب آمدن تو نهروان با حضرت جنگیدن. اینا به این نتیجه رسیدن که یکی از مشکلات خود عملکرد امیرالمومنین علیه السلام هستش.
عجب.
و این یک بحرانی شد در جامعه اون زمان. خب پشت صحنه ریشه مشکلات رو بررسی کردیم. یه ریشه اساسی لغزش خواص بود، ریشه دوم توطئه های بنی امیه بود، توطئه های معاویه بود و این بسیار چیز خطرناکی بود. حالا من تو این جلسه امروز میام میگم که معاویه چه کارهایی رو میکرد. خب برخی از توطئه های معاویه رو خدمت تو عرض میکنم. این حکومت مشکلاتی هم داشت. معاویه وقتی که دید اختلافات زیاد شد، این اختلافات نارضایتی عمومی رو زیاد کرد، به دنبال اون آمد ناامنی ایجاد کرد. تو قلمرو حضرت فرماندهان رو فرستاد، اینا غارت میکردن شهرها رو. مثلا ضحاک ابن قیس فهری رو فرستاد اطراف کوفه، رفت آدم ها رو کش، خانه ها رو خراب کرد، اموال رو غارت کرد. نعمان ابن بشیر رو فرستاد به منطقه عین التمر، سفیان ابن عوف قامیدی رو فرستاد به انبار. انبار اطراف بغداد کنونی است.
الانباری که خیلی معروف است.
بله. یا تقریبا 70 خوردی کیلومتری بغداد کنونی است. بسر ابن ارتاد رو که خیلی آدم خوناشم و جلادی بود، اینو فرستاد یمن و فرزندان والی یمن رو کشت، بچه‌هاشو کشت. اونا منطقه رو ترک کردن و قلمرو حضرت کاملا ناامن شد. خب حضرت هم هرچی از مردم میخواست که شما بیاید بریم دفع کنیم این حملات رو، شما هم نیرو دارید، هم تعدادتون زیاده، هم سلاح دارید، مشکلی نیست، شما بیاید بریم ریشه این فتنه رو بکنیم، نمی آمدن تو میدان، چون احساس میکردن که طرحهای حضرت طرحهای مناسبی نیست. خب این در عین این که این چنین احساس نومیدی از حضرت تو جامعه پدید آمد، یه عده هم القا میکردن که میدونید ریشه مشکلات چیه؟ ریشه مشکلات این که اساساً امیرالمومنین علیه السلام یه آدم موفقی در عرصه سیاست و تدبیر امور جامعه نیست.
تیر آخر رو اینطوری میزنن.
بله. آمدن گفتن که معاویه زیرکتر از علیست. ببینید معاویه همیشه رشد داره تو حکومت خودش، موفقیت داره، ولی ما ببینید اختلاف تو ما پدید آمده، چند سال هم میجنگیم به نتیجه نرسیدیم. این حرفا مال 38 هجری به این طرفه. حضرت در خطبه 200 نهج البلاغه قسم میخوره که معاویه از من زیرکتر نیست و نکاتی رو میفرماد که من در جلسات آینده عرض میکنم.
بسیار عالی، ما در خدمتون باشیم. دو بخش دیگه انشالله برمیگردیم. عرض حضور شما که بخش اول صحبت‌های من با حاجی سلیمانی مهمان محترم امروز در مورد مشکلاتی بود که حضرت علی علیه السلام در مسیر حکومت خودشون داشتن. اما این بخش رو با دو سوالی که به ذهنم رسیده و یادداشت کردم حاجی سلیمانی ادامه بدیم. اینکه محدودیت‌های حضرت علی علیه السلام که حالا در کنار مشکلات یک سری مشکلات رو اشاره کردیم، چه محدودیت‌هایی بود و چه اموری بود و اینکه امکانش بود ایشون شاید مثلا نیرو کم داشتن، نیروی کارآمد کم داشتن و شاید توی عز و نصب های حکومتشون یه مقدار با چالش مواجه بودن. در مورد این برامون صحبت کنید.
خواهش میکنم. نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردید. اتفاقا یکی از مشکلات و محدودیت های اساسی حضرت برای اصلاح برخی از امور کمبود نیروی کارآمد بود. ببینید اگه یه حاکم خودش تمام شرایط لازم رو برای مدیریت جامعه و بردن جامعه به سوی مسیر سعادت، همه شرایط به صورت کامل داشته باشه، به تنهایی نمیتونه جامعه را اداره کنه، مخصوصا در جامعه پیچیده ای را که در زمان ما وجود داره. در زمان امیرالمومنین علیه السلام خب یه سر جهان اسلام شمال آفریقا و مصر و لیبی و اونجاها بود، یه سر دیگهش تو قسمت دریای خزر و پایین‌تر میایم همینطور تا جنوب ایران و اونجاها بود.
یه وسط
بله کل شامات جزء جهان اسلام بود.
بله.
شامات که میگیم یعنی سوریه و فلسطین و
فلسطین
بله لبنان و لبنان و سوریه اون زمان اینا همه با هم بود و اردن و اینها یمن و همه اینها جزء جهان اسلام بود. خب برای اینجا حضرت استاندار میخواست، فرماندار میخواست، قاضی میخواست و جامعه هم میراثدار یک حکومتی بود، یک جامعه رو بهش دادن گفتن اصلاحش کن که گفتیم مبتلای به تغییر فرهنگ شده بود، ارزش‌ها در این جامعه تغییر کرده بود.
بله.
خب امیرالمومنین علیه السلام آمد تو روزهای اول حکومتش کلیه کارگزاران اموی رو عزل کرد، یعنی اونایی که جز بنی امیه بودن، چون بنی امیه دنبال براندازی نظام اسلامی بودن.
بله.
نفوذ کرده بودن توی حکومت اسلامی. حضرت همه اینا رو عزل کرد. خب میباز جای اینا افرادی رو میگه. آمد فرزندان عباس عموی پیامبر، چند سه تا از فرزندان ایشون رو، یکی رو گذاشت قسم ابن عباس رو حاکم حجاز کرد و عبدالله ابن عباس رو حاکم بصره و عراق کرد و عبیدالله ابن عباس رو حاکم یمن کرد.
بله.
خب اینا نسبت فامیلی داشتن با امیرالمومنین علیه السلام، به هر حال پسرعموهاش بودن.
بله.
خب تو جامعه فوراً برخی اعتراض کردن، آمدن گفتن که لمازا قتلنا شیخ بالامس، چرا ما دیروز عثمان رو کشتیم؟ اشکال ما به عثمان چی بود؟ میگویم عثمان جزء بنی امیه است، فامیلای خودشو میاره رو کار، دیگه توجه به این نمی کنه که این کرامت هست یا نیست. خب الان هم علی که روی کار آمده پستای مهم جوان اسلام رو داده به پسرعموهاش،
دوباره رابطه ها برقرار شده.
بله. رابطه جای ضابطه ها نشست.
دقیقا.
حضرت اونجا این آدم رو خواست، این آدمی که این حرف زده بود چهره های نامدار حکومت حضرت بود.
بله.
اینو خواست. بعد فرمود که اگه من میخواستم بستگان خودم رو روی کار بیارم، خب بچه های عقیل بودن.
بله.
بچه های عقیل میان، عقیل برادر من، اینا برادرزادهای من بودن، اینا که به من نزدیکتر بودن، اینا رو روی کار می آوردم.
بله.
بچه های جعفر رو روی کار می آوردم، جعفر برادر امیرالمومنین علیه السلام بود، عبدالله بن جعفر رو روی کار می آوردم. من دنبال اینا نرفتم، من رفتم دنبال کی؟ دنبال فرزندان عباس. رازش می دونی چیه؟ رازش این هستش که اینها خیرالموجودینن. این خیلی جالبه، این تکه از فرمایش حضرت کاملا نشون میده که حضرت کمبودنی رو داشت. به این آقا فرمود که فین علمت احدا من ابناء طلقا هو خیر منهم فاتنی به، اگر از فرزندان طلقا، طلقا مسلمانانی بودن که روز فتح مکه مسلمان شدن، یعنی تا روز فتح مکه مسلمان نشده بودن.
بله.
وقتی که مکه توسط رسول خدا فتح شد، اینا دیدن که نمیتونن مقاومت بکنن، مسلمان شدن.
بله.
از جمله همین عباس عموی پیامبر بود. خب اینا هم مکه خاستگاه پرورش مدیران سیاسی بود، چون مهاجرین کلا سیاستمدارتر بودن، چون از قدیم تو جزیره العرب شهر بسیار سیاسی که توش تجار می آمدن می رفتن، سیاست مداران می آمدن برای اعمال حج و اینها می رفتن، این شهر بود.
بله.
صاحب منصب ها می آمدن می رفتن. روی جهت بود که اینها کار سیاسی بلد بودن و چهره مدیریت سیاسی بود، چهره های این شهر. خب حضرت فرمود که شما تو میان اینا بهتر از اینا کی سراغ داری؟ یعنی اگه به من بگی برو از فلان قبیله یا آدمی رو بیار، من اینو روی کار بیارم، این مدیریت بلد نیست، تخصص نداره، شاید خیلی تقوا هم داشته باشه، نماز شب هم بخونه.
دقیقاً یه مقدار فهموندن اینم به مخاطبش خیلی سخته.
بله. بله خیلی سخته. بعضیا فکر میکنن که مدیر تولید کردن مثل این چیزایی است که از خم رنگرزی میارن بیرون، سریع میشه مدیر رو تولید کرد. نه، یه مدیری که با تجربه باشه.
بله.
مردمدار باشه، افکار عمومی حالیش بشه و با تقوا باشه، دنبال منافع خودش و خانواده‌اش نباشه، این بسیار کمه. و بفهمه اسلام چی میگه در زمینه مدیریت، دستور اسلام چیه، شهر حالش بشه، این کار دشواریه. و ما امروز تو جامعه ما با همین بحران مواجه هستیم.
بله.
و اتفاقا حضرت اینا رو نسب کرد. عبیدالله ابن عباس بعدن وقتی که بصر ابن ارتاد به یمن حمله کرد، این فرار کرد از اونجا. عبدالله ابن عباس هم متهم است در تاریخ به اینکه اموال بصره رو گرفت. حاکم حضرت بود، یه مدتی میگن اموال بصره رو گرفت، از بصره خارج شد اومد مکه. حضرت نامه توبیخ بهش نوشت. برخی میگن که این نامه خطاب به ایشان است، برخی معتقدن خطاب به ایشان نیست. به هر حال اما اگری در مورد نوع عمل کرده عبدالله ابن عباس هست.
بله.
ولی حضرت میگه بهتر از اینا به من نشان بدید. شما وقتی بهتر از این نمیتونی به من نشان بدی، ندارم نیرو، خب شما به من بگو که چرا این اینطوری عمل کنه. منم میدونم این عملش نقص داره، بهتر از شما میدونم، ولی چاره ای ندارم. امروز ما در جامعه ما با این مشکل مواجهیم. البته در صدر اسلام امام علی علیه السلام معصوم بود، انسان ها رو میشناخت، توامندی هاشو میدونست، آدم پیدا نمیکرد. اونجا واقعا قحط الرجال بود، واقعا کمبود نیرو بود. ولی در زمان ما برخی معتقدن که یه مقداری از مشکلات ما ناشی از کمبود نیروه، یه مقداری ناشی از جهل الرجاله. یعنی برخی از رجال مدیر و مدبر و خوب هستن، اینا رو نمیشناسن مسئولین تراز اول کشور که اینا رو روی کار بیارن. بعضی هم میشناسن، میخوان بیارن تو صحنه، تخریبشون میکنن.
بسیار عالی. مساقهای دیگرش رو در بخش بعدی بررسی کنیم.
انشاءالله.
همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه حاجی سلیمانی هستیم و پیرامون موضوع امروز برنامه مشکلات و محدودیت هایی که در راه و مسیر حکومت حضرت علی علیه السلام هست، با این موضوع در خدمتون هستیم و صحبت میکنیم. و اما بخش پایانی که قرار هست در خدمت حاجی سلیمانی باشیم، با این سوال آغاز کنیم. حاجی سلیمانی، این که در قسمت قبل اشاره کردیم به کمبود نیرو و از و نصب ها، و حالا یه مقدار دقیق تر در مورد مساق های دیگه که برای کمبود نیرو وجود داشت.
خدمت شما عرض کنم که یه ماجرای بسیار عبرت انگیز و بسیار درخور توجه و تأمل در زمینه کمبود نیرو توی حکومت امیرالمومنین علیه السلام، داستان عزل و نصب والی مصره.
بله.
مصر در زمان حکومت حضرت یک کشور بسیار مهمی بود، هم از لحاظ اقتصادی عایداتش زیاد بود، محصولات کشاورزی بسیار بالایی داشت، و از اونجا وقتی که درآمد بیت المال وارد خزانه میشد، سهم مصر می آمد، یک رقم بسیار بالایی از درآمد بود و یک پادگان مهم نظامی جهان اسلام هم توی مصر بود. فستات مصر با تای دست دار.
بله.
اونجا یه پادگان نظامی خیلی مهمی بود در قلمرو حکومت اسلامی. بعد در کنار شام هم بود، مصر و شام، یعنی الان مصر و سوریه کنونی در نظر بگیر، این مجاوره هم.
بله.
خب یه از آزه سوق الجیشی و موقعیت جغرافیایی هم خیلی موقعیت حساسی داشت. حضرت که به حکومت رسید، قیس ابن سعد ابن عباده رو والی مصر کرد. نظر حضرت این بود که این کشور با ریاست و استانداری دو نفر میتونه اداره بشه.
بله.
یکی قیس ابن سعد ابن عباده است، دیگری هم مالکش داره. این دوتا میتونن این کشور رو بگردونن. قیس رو نصب کرد اونجا، والی مصر کرد. قیس که والی مصر شد، معاویه احساس خطر کرد. چرا؟ بخاطر اینکه قیس فرزند سعد ابن عباده، رئیس خزرجی هاست، سیاست بلده. عربا میگفتن که سیاست مدارترین عرب 4 نفرن، بعضی هم گفتن 5 نفرن، این روایتش مختلف آمده، یعنی کسینجر عرب.
بله.
گفتن که اینا این چند تا هستن، یکی معاویه است، یکی امراسه، یکی مغیرت ابن شعبه است، یکی میگفتن قیس ابن سعد ابن عباده است. معاویه احساس خطر کرد، گفت اگر از طریق مصر قیس حمله کنه به سمت شام، از طریق عراق هم امام علی علیه السلام حمله کنه به سمت شام، شام سقوط میکنه، این نمیتونه حکومت شامو نگه داره.
بله.
فلذا آمد نامه ای نوشت به قیس، بهش گفت که شما بیا، من و تو با هم متحد بشیم. رئیس آدم سیاستمداری بود و وفادار به علی علیه السلام بود، ولی توی ادبیات سیاسی خودش گاهی بازی میداد این رقبا رو، مخالفین رو. ایشون هم در جواب داشت که حالا من نیاز به یک فکر و تأمل دارم، نگفت مثلا نفرین بکنه اونو، بگه که شما دشمن اسلام هستی، میخوای حکومت اسلامی رو ساقط کنی، چه این چیزی نگفت. معاویه در جوابش نوشت که تو اگر شیطانی، من از تو شیطانترم، من شیطون رو درس میدم، تو با علی هستی، قصد تأمل نداری، برنامه این هستش که با علی باشی و بر علیه من اقدام کنی.
بله.
ولی اومد توی مسجد شام به مردم گفت که مردم این نامه قیسه به من پیوسته و به من ملحق شده و شما از این پس برای قیس دعا کنید. مردم شام همه در حق قیس دعا کردن. این عیون و جاسوس هایی که امیرالمومنین داشت توی اطلاعات عملیات خودش، اینا نیروی اطلاعاتی حضرت از شام گزارش میبرن کوفه، میگن که قیس پیوسته به معاویه، یا علی چرا نشسته ای؟
بله.
حضرت عبدالله ابن جعفر و امام حسن و امام حسین علیه السلام رو خواست و با اینا مشورت کرد که چه کار بکنیم. و بعد عبدالله ابن جعفر گفت عزلش کن. حضرت گفت نه، قیس با ماست، شما اشتباه نکنیم. بعد یه سری از مخالفین توی مصر بودن، اینا بیعت نمی کردن. یه دسته از اونها طرفدار عثمان بودن، می گفتن عثمان مظلوم کشته شد و علی علیه السلام در قتل عثمان شریک هستش و باید محاکمه بشه، فرضا ما باید نمی کنیم. یه دسته دیگه نه، می گفتم بذارید یه مقدار زمان بگذاریم و ببینیم که چی میشه اوضاع، حکومت علی تثبیت میشه یا نه تا ما با او بیعت کنیم.
بله.
امام علی علیه السلام به قیس گفت از اینا بیعت بگیر. قیس گفت نه، نظر من این هستش که من با اینا فعلا درگیر نشم، تو همین حال بمونم. این نامه قیس که رسید، عبدالله جعفر را اصحاب حضرت آمدن گفتن که نگفتین این پیوسته به معاویه؟ ببین شما ازش بهش فرمان دادی بیعت بگیری، بیعت نمیگیره. یه دفعه به حضرت فشار آوردن که اینو عزل کن. حضرت تحت فشار اینها اینو عزل میکنه. خب کی رو بگماره؟ نیرو نداره.
بله.
گفتن عبدالله جعفر اینا آمدن گفتن محمد ابن ابی بکر رو شما بیا والی مصر کن. محمد ابن ابی بکر 3 ساله بود، فرزند ابوبکر بود، مادرش اسماء بنت امیس همسر ابوبکر بود. بعد از اینکه ابوبکر فوت کرد، جناب ابوبکر فوت کرد، آمد با علی علیه السلام ازدواج کرد. این بچه 3 ساله رو آورد تو خانه حضرت. این وقتی آمد تو خانه حضرت، تحت پرورش حضرت قرار گرفت، این یه آدم ولایت مدار شد و خیلی شجاع هم بود و رزمنده قوی هم بود. حضرت دیگه دید نیرو نداره، ایشونو فرستاد اونجا. مالک اشتر رو نمیتونست بفرسته. چرا؟ چون در جنگ سفین به شدت بهش نیاز داشت.
بله.
جنگ سفین هم در راه بود، بهش نیاز داشت. قیس هم که اینجوری سوخت. بعد هاشم مرغال هم یه فرمانده نظامی بسیار قوی بود، حضرت به اینم نیاز داشت. محمد ابن ابی بکر وقتی که اونجا تنها مان، این معاویه نیرو فرستاد، 6000 نفر رو به فرمانده امراض فرستاد.
بله.
شورشیان مصر هم دوباره شورش کردن، این اونی که بیعت نکرده بودن به فرمانده معاویه ابن حدیج شورش کردن و محمد ابن ابی بکر رو کشتن، اینو گذاشتن تو دل، توی شکم یه الاغی آتش زدن،
کلا شکست خوردن.
بله، شکست خوردن. مصر سقوط کرد.
بله.
حضرت خیلی ناراحت شد. بعد اونجا فهمید که من میدونستم برای مصر یکی مالک اشتر خوب بود، یکی قیس ابن سعد ابن عباده، هاشم مرغال هم خوب بود، ولی نیاز داشت به اینا، نمیتونست بفرسته.
بله.
پس ببینید این برای ما یک درس عبرتی. الان کسی صحنه تاریخ رو نگاه بکنه، شاید به علی علیه السلام ایراد بگیره. یه جوان 25-6 ساله رو میگیری شما استاندار مصر میکنی، یعنی رئیس جمهور یه کشور میکنی، این بله. تجربه داشت، این هیچ وقت شهر رو اداره کرده بود، چرا علی چنین کردی؟
بله.
درسته؟ ولی آدم که عمق کار علی علیه السلام ببینه، میگه این چاره ای نداشت بنده خدا. حضرت اینا رو نمیتونه بگه. الان مقام معظم رهبری هم نمیتونه بگه. بعضا به افرادی که در کنارش میرن میگه فلانی رو شما دیگه به حکم شما نصب میشه، چرا این نصب کردی؟ میگه برادر من، شما ببین میان کسانی را که در مزان این بودن که این مدیریت به اینا سپرده بشه، بهتر از این فرد پیدا میشد من انتخاب نکردم؟ یعنی من نیرو ندارم. ولی چه مانعی برای او هستش که یه آدمی که لایق تر هستش برای مثلا پست فلان پست اون اسم نمیبرم اینو نگو ماره یکی دیگه رو بگو ماره که ضعیف‌تر باشه بعد مشکلاتی پدید بیارن. اصلا برخی از مدیران و رهبر نمیتونه تعیین کنه، امام علی علیه السلام خودش میتونه تعیین کنه، رئیس جمهور که رهبر نمیتونه تعیین کنه، نماینده مجلس رهبر نمیتونه تو بر اساس قانون اساسی ما اینا رو وزران رهبر که تعیین نمیکنه.
بله بسیار عالی. میتونیم این نتیجه رو بگیریم که با وجود مشکلاتی که بود در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام و همچنین مشکل کمبود نیروی کارآمد، یه چیزی اینجا میلنگید، اون هم اطاعت پذیری و ولایت پذیری که برخی خواص و عموم مردم نداشتن.
بله من به نظرم باید به این جنبه توجه بشه که تو یک مرحله ما بصیرت داشت